عوامل شادی در اسلام، عوامل شادی شماره 2، ازدواج.
الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم. در بحث شادی در گذشته جلساتی که در خدمت دوستان بودیم، بحث معنای واژه فرح، سرور و امثال این واژه‌ها در کتب لغت مورد بررسی قرار گرفت و اصطلاح اونها هم در جامعه امروزی و در جامعه امروزی مورد بررسی قرار گرفت که از نظر اصطلاحی اینها چه معنایی دارن. در مجموع کلمه شادی معنا شد و معناش بیان شد. به اینجا رسیدیم که صحبت کردیم پیرامون کلمه شادی که شادی تعریفش چیه و سپس گفتیم که اقسام شادی چیان و انواع شادی چیان. شادی های کاذب و دروغین رو گفتیم چیه، شادی های راست، درست و حقیقی رو عرض کردیم خدمت دوستان. انواع شادی هم به همین صورت که دیگه تکرارش باعث خستگی عزیزان خواهد شد. بحث به اینجا رسید که ابزار و عوامل شادی چیا هستن. گفتیم یکی از عوامل شادی در واقع جلوگیری کردن از ورود ناهنجاری ها در زندگی فردی و اجتماعی است. گفتیم که در یک جمله کاری نکنیم که زندگی ما با مشقات و مشکلاتی مواجه بشه. اگر ما بیایم تو زندگی فردی و اجتماعیمون یه جوری برنامه ریزی بکنیم با همه این مواردی که تو جامعه ما هست که متاسفانه دولت ما در ایران دولتی نی که برنامه ریز باشه و یا اگه برنامه ریزم هست اون پیگیری و کنترل لازم رو نداره. این یک مطلب صحیحی است. اما خود ما آیا می توانیم یک برنامه ای برای خودمون و تا حدودی برای اجتماع کوچک خودمون که خانواده هست هم داشته باشیم؟ من عرض میکنم بله، ما میتونیم این برنامه رو داشته باشیم. این دیگه به دولت ارتباطی نداره. ما میتونیم در حد خودمون و در حد خانوادمون که یک اجتماع کوچک هست یه برنامه ریزی خیلی عالی و مناسبی رو داشته باشیم. بعد اینو عرض کردیم، حالا میگیم اگر در این برنامه ریزی فردی و اجتماعی خودمون که عرض کردیم در حد خانواده، بعضی هم حتی بیشتر میتونن برنامه بریزن. مثلا شما توی مؤسسه مثل اینجا درست بکنیم یه برنامه برای مؤسسه بدیم، این کار هم بعضی هم میتونن انجام بدن. اگر ما بیاییم در حد خودمون، خانوادمون، مقداری از خانواده فراتر برنامه ریزی بکنیم که اون برنامه ریزی مانع بشه از ورود ناهنجاری هایی به عرصه برنامه ریزی ما و سعه برنامه ریزی ما، یکی از موفقیت های ما در اینجا این هست که ما توانستیم یکی از عوامل شادی رو در زندگی فردی و اجتماعی خودمون ایجاد بکنیم. پس بازم تکرار میکنیم، یکی از عوامل شادی در واقع جلوگیری از بروز ناهنجاری هاست. باز هم مثال کوچک و سراغ عامل دیگری از عوامل و ابزارهای شادی میره. اون مثال باز این باشه. ببینید دوستان، فردی بیماری میگیره، مثلا خدای ناکرده کلیش درد میگیره، اهمیت نمیده به این بیماری کلیه، این باید دکتر بره، دکتر متخصص بره ببینه چیه. یه میره دکتر متخصص میگه شما یه سنگ ریزی تو کلیت داری، دوایی میده، دارویی میده، آمپولی میده، تزریقی میده، شما انجام میدی، چند جلسه بعد خوب میشه. اما فردی مینه کلیش درد میگیره، میره قرص مسکن میخوره، آدولتکل میخوره، آسپرین میخوره، آستامینوفن میخوره، قرصای تو این مایه ها، ایبوپروفن میخوره. عرض بخواد نتون که این دردش ساکت بشه. درد ساکت میشه، دقیقا مثل مسائل روحانی و معنوی میمونه. یعنی اینکه عرض کردیم شما خیلی ناراحتی، میری خود موسیقی گوش میدی، موسیقی مثل قرص مسکن بعضی جاها میمونه، شما رو ممکنه آروم بکنه، ولی این درد رو کهنه میکنه، نگه میداره نظر روحانی، زمان خاص خودش وقتی بروز پیدا میکنه اون موقع دیگه جلوگیریش مشکل هست. اینجا هم شما میری این قرص استفاده میکنی تا چند صباحی راحتی از درد، بعد یک روز به شدت درد میگیره، دیگه اون ایپوپروفن، استامینوفن، از بخواد نه آسپیرین، امثال هم دیگه جلوی این درد شما رو نمیتوانن بگیرن. شما مراجعه میکنی به دکتر، دکتر شما رو ارجاع میده بیمارستان، بیمارستان تخصصی ارجاع میده، شما میری عکس برداری، آزمایشات دیگه انجام میدی، میبینی که کلیه شما متاسفانه، شما این نوعی رو عرض میکنیم، خدای نکرده عفونی شده و کار به جایی رسیده که دکتر میگه اگر یک دونه از کلیه های شما رو ما خارج نکنیم از بدن، دیگه حیات برای شما تا چند وقت دیگه بیشتر امکان نداره. اینجا شما تو فکر فرو میرید که اگر من روز اول این ناهنجاری و چالش رو عنوان بیماری جلوش گرفته بودم، کارم به اینجا نمیرسید. این درست، فکر درست. حال که ما اینو تصور کردیم و فرض کردیم، داریم عرض بکنیم اون مسئله کلیه در آوردن، عمل کلیه عنوان یک ناهنجاری که بروز کرده، دقیقاً به عنوان یک مدت زمانی جلوی تفریح و شادی روحی و جسمی شما رو میگیره، و یا حتی تا آخر عمر اون لبخند حقیقی رو از گوشه لب شما بر میداره. خب اگر شما اومدی که جلوی این ناهنجاری رو به نحوی بگیری، بیماری رو بری در نطفه خفه بکنی بهش برسی، در واقع اومدی ضدش عمل کردی، یعنی ناهنجاری رو از جلوی پات برداشتی. به چی رسیدی؟ اون شادی که داشتی حالا هم داری، ادامه داری، ولی شادی بیشتر میشه، خوشحال میشی که حتی توانستی که این چالش بزرگی که بعدا میخواسته به یک معضل برات تعریف بشه و جلوی پات قرار بگیره، اینو از بین ببری. این گونه ما عرض کردیم که پس خود بروز ناهنجاری ها عامل بزرگی در مقابل چی هستن؟ در مقابل شادی انسان هستن. پس یکی از وسائل و ابزار شادی، همینجور که مثال‌های متعددی در جلسات گذشته زدیم و حالا هم یه دونه مثال زدیم، خود جلوگیری از بروز ناهنجاری هاست. هر جوری میتونیم من و شما باید تو زندگی فردی و اجتماعیمون سعی کنیم نذاریم ناهنجاری سراغ ما میاد. اگر اومد مدیریتش بکنیم، به عنوان یک بحران مدیریتش بکنیم، تدبیر بکنیم چگونه باید با این مبارزه بکنیم. من تو کنکور رد شدم، حالا رد شدم، نتونستم دانشگاه بدم، فلان کار برام درست نشده، باید بدم سربازی، الان باید این کارا رو بکنم، فعلا برام پیش آمده، باید مدیریتش بکنم، باید با یک ارائه یک برنامه برم به جنگ اینها، بدونم چیکار بکنم. من ازدواج کردم موفق نبوده، حالا نبوده، کار شده دیگه، الان باید چیکار کنم؟ باید بشنم برنامه ریزی کنم، این چالش رو از جلو پام وردارم تا بتونم اون شادی رو برای خودم نگه بدارم. عامل دوم رو این جلسه میخوایم عرض بکنیم. عامل دوم یک عامل مثبت، عامل اول یک عامل منفی بود که برداشتنش باعث شادی میشد، عامل دوم عامل مثبت به این معنا که بروزش باعث شادی و شادمانی و سرور انسان میشه. این عامل رو قرآن کریم در سوره مبارکه روم، عزیزان، عجیب ازش تعبیر کرده، خیلی عجیب. به جان خودم و به جان شما سوگند، اگر ما رو این عامل ده ها جلسه بخوایم بحث بکنیم، واقعا جا داره، میطلبه و بسیار بحث جذاب و جالب و دوست داشتنی خواهد. اما اول بریم سراغ قرآن، شما ببینید این عامل رو چگونه معرفی میکنه و از چه لغتی برای این عامل استفاده میکنه. این عامل یکی از عوامل بزرگ شادمانی و سرور در زندگی انسان هست، یعنی واقعا روحیه بخشه. حالا ممکنه شماها یا ما هنوز به اون بلوغ فکری نرسیده باشیم متاسفانه که به این عامل به این دید نگاه بکنیم. ولی خالق هستی، خالق ذکرن او انسا، خالق مرد و زن، خالق موجودات، او که این پیچ و موره اینها رو به گونه‌ای بسته که خودش میدونه از کجا باز میشه از کجا بسته میشه، او در واقع به عنوان مهندس این قضیه و صانع این قضیه و آفریننده این قضیه بیان کرده که من که آفریننده این قضیه هستم برای شما، میدونم که این عامل از عوامل مؤثر در شادمانی و سرور همیشگی شما خواهد بود در دنیا، و اون عامل از عوامل شادی عامل ازدواج هست، اگر درست منطبق با عقل و شرع انجام بشه. اول بریم سراغ قرآن کریم ببینید چه واژه‌ای رو قرآن راجع به این قضیه ازش استفاده میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه روم: و من آیاته ان خلق لكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. می فرماید که آیات پی در پی، چند تا آیه در پی هم هست در این سوره مبارکه. خواهش میکنم خانوم ها و آقایون خوب دقت بکنید. می فرماید که از نشانه های پروردگار شما این هست که آمده فلان کار انجام داده، فلان کار انجام دادید، مثلا در آیات قبلش یا بعدشه، و من آیاتی ان خلق لکم من ترابه، این که آمده شما را از خاک درستتون کرد، و من آیاتی ان خلق لکم، از نشانه های پروردگار اینه که اومده شما را آفریده به رنگ های مختلفی، شما را یکی سرخه، یکی سفیده، یکی سبزه، یکی سیاهه، یکی از به خدمتون این که بین اینها هست، یعنی بین سیاه و سرخ، بین سفید و سرخ، این حالتهای رنگهای مختلف. الوانکم در آیه ذکر کرده، خیلی جالب. یکیش هم این مورد، از نشانه های پروردگار این هستش که و من آیاته ان خلق لکم ازواجا، شما رو زوج زوج آفریده، یعنی زوج زوج یعنی چی؟ یعنی شما را برای هم آفریده که چه کار بکنی؟ چقدر قوی صحبت میکنی؟ یعنی به گونه ای شما را آفریده که شما دو جنس مخالف هستید به صورت زوج، که باید به هم احتیاج داشته باشید و احتیاج هم دارید. اگه میخواید حیات داشته باشید، اگر میخواهید که بقا داشته باشید در دنیا، اگر میخواهید که استمرار داشته باشه زندگی شما، شما باید که اگر زوج هستید زوجه، و اگر زوجه هستید زوجی برای خودتون انتخاب کنید، چون ما شما را ازواجن آفریدی، دو نفر دو نفر. شما نمیتونی بگی من به تنهایی زندگی میکنم، من که خالق هستیم این اجازه رو به شما نمیدم، چون اگه مثل شما زیاد بشه نسل بشر منقطع میشه. نه نسل بشر منقطع میشه، اون چیزی که ادامه آیه میفرماید در بین شما دیگه وجود نخواهد داشت. حالا دقت بکنید ادامه آیه چی میفرماید: و من آیاته ان خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیها. برای چی ما شما رو زوج زوج آفریدیم؟ یعنی یک مثبت یک منفی، یک منفی یک مثبت، یک مذکر یک مؤنث آفریدیم که شما به هم احتیاج داشته باشید. برای چی؟ اصلا در این آیه شریفه اینجا اشاره نمی کنه به این که نسل بشر ادامه داشته باشه، حیات بشر استمرار داشته باشه، زندگی در کره زمین جریان داشته باشه، اونو گذاشته برای آیات دیگه. اینجا میفرماید، اینجا آیه برای زندگی فردی افراد داره مطلب رو بیان میفرماید، یعنی دلیل میاره برای اینکه ما برای چی شما رو این گونه آفریدیم، برای چی داریم میگیم حتما باید دو به دو با هم دیگه ازدواج بکنید. مسئله ازدواج مطرح میفرماید. به این خاطر خودش لام میاره، لام تعلیل میاره، لی تسکن، به علت این که شماها چی داشته باشید؟ شماها سکینه داشته باشید، به سکینه برسید، به یک سکونت جسمی، جسمانی و روحانی برسید. لطس کنون لغتت خوب دقت بکنید، چند دقیقه ما راجع به این قضیه صحبت نخواهیم کرد، خواهش میکنم خوب توجه بفرمایید. لطس کنون الیا، برای این آفریدیم که شما به یک آرامشی برسید، به یک آرامش نسبی برسید از نظر روحانی و از نظر جسمانی. و جعل بینکم مودتا و رحمه، و سپس همون سانه، همون مهندس، همون خالق بین شماها مودت و رحمت قرار داد. یعنی اگه شما برید همدیگر رو بر طبق موازین عقل و شرع انتخاب بکنید، بلا فاصله بعدش خداوند متعال فرموده که بین شما مودت و رحمت قرار میده. ما دو تا واژه رو باید اینجا توضیح بدیم، یک لتسکنو هست، دوم جعل بینکم مودتا و رحمه هست. خواهش میکنم دقت بکنید. اول واژه لتسکنو، من به شما عرض بکنم چندین جا در قرآن کریم واژه سکینه به معنی آرامش، بدون دغدغه بودن، با یه فکر باز. یه وقتی هست شما، من یه سکینه یعنی این، یه وقتی هستش که شما سرتو میذاری رو بالش، یه رو 20 دقیقه 30 دقیقه میخوابی بدون فکر، بدون خیال، بلند میشی میگی استراحتی کردم، آخیش راحت شدم، چه استراحت خوبی بود، هیچ گونه دغدغه فکری نداری. سکنا در لغت یعنی این، سکونت از نظر روحانی یعنی این، سکینه یعنی این، این آرامش. این آرامش قرآن مثال زده برای ازدواج، اگه منطبق با عقل و شرع باشه. حالا دقت کنید چند جای قرآن لغت سکینه و سکونت به کار رفته، لتسکنو اینها به کار رفته. ببینید من یه آیه دیگه میخونم اونجا، ببینید آیه چقدر آیه جالبیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میخوام بگم که نزدیک بشید به این واژه، ببینید چقدر واژه پرمحتوایی رو خداوند برای ازدواج به کار برده. چرا امروز دشمن انگوش گذاشته رو مسئله ازدواج، از بیرون مرزها خط میده به داخل این کشور، برای اینکه هر کاری میکنید به عوامل خودش میگه، هر کاری که میکنید بکنید، نگذارید جوانها ازدواج کنن اما ارتباط نامشروع داشته باشه. هر کاری میکنید این کار رو انجام بدید که ارتباط افراد نامشروع باشه، به ازدواج منجر نشه. چرا؟ شما ببینید واژه رو دقت بکنید، به نظر من خودتون بهش انشاءالله خواهید رسید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه از آیات قرآن، چقدر این آیه جالب. خطاب به پیامبر رحمت هست. خذ من اموالهم صدقه، ای پیغمبر برو از اینها زکات واجبشون رو بگیر. صدقه میدونید از معانیش در قرآن زکات واجب هست، برو زکات واجب اینها رو بگیر. تو تطهرهم و تو زکیهم، وقتی اینها زکات واجب خودشون رو بدن تطهیر میشن، سپس تزکیه میشن. این خودش بحثی داره، مورد بحث ما نیست، بمانند. ادامه آیه وصل علیهم، خیلی جالب، ای پیغمبر وقتی زکات واجبشون رو اینا آوردن به تو دادن و تو از اینها خذ بگیر گرفتی، تطهیر شدن، تزکیه شدن، صل علیهم، اون وقت برای اینها دعا کن. آقا دقت بکنید، صله اینجا به معنی دعاست. میدونید واژه صلات در قرآن کریم چند معنی آمده؟ معنی دعا آمده، استغفار، آمرزش خواهی آمده، به معنی رحمت هم هست. برای اینا دعا کن. ادامه آیه مورد بحث ما هست، عجب آیه ایست. ان صلاتک سکنون لا قطعا ای پیغمبر. اینجا صلاتک نماز منظور نیست، اینجا منظور دعاست. قطعا دعایی که تو ای پیغمبر برای اینها میکنی سکنون لکم، آرامشی برای اینها ایجاد خواهد کرد. شما از این واژه خیلی استفاده ها میکنید. یه استفاده اینه که وقتی کسی بره در زمان پیغمبر زکات واجبش بده، پیغمبر دعا در حقش بکنه، این یک آرامشی این دعا برای ایجاد میکنه. چون قرآن که چرت و پرت که نمیگه، حافظ اصدق الصادقین درست داره میگه، درست‌ترین کلام هست. میفرماد یک آرامش عجیبی برای فردی که مورد دعای پیغمبر قرار بگیرد، یک آرامش خاصی درش ایجاد خواهد شد. مطلب دوم که استفاده میکنی شما چیه؟ میگی کسی که خلیفه واقعی پیغمبرم باشه وقتی برای انسان دعا میکنه، انسان مشمول دعای خلیفه واقعی پیغمبرم که قرار میگیره که امروز امام زمان علیه السلام هست، حسب این آیه شریفه یک آرامش بسیار خاصی بهش دست خواهد داد، مشمول اون آرامش میشه. این استفاده رو شما میکنید. استفاده های دیگه هم داره که مورد بحث ما نیست. اینجا واژه سکنون هست. سکن همون سکینه است، همون لتسکنوه. سه حرف اصلیش سین کاف نون هست. سکنن لتسکنوه هم از همین ماده گرفته شد. ببینید اینجا تو این آیه چجوری استفاده کرده از این واژه. میفرماید ای پیغمبر دعای تو برای اینها ما باعث چیه؟ سبب چیه؟ آرامشه. یعنی یه آرامشی که شما وقتی این آرامشو میگیدی خیلی راحت، خیلی جالبه برات، اصلا هیچ دغدغه ای نداری. اون آرامشو ببینید وقتی خود اولیاء الله دارن، خود امام حسین علیه السلام داره، مثلا آب نداره حضرت، لبش تشنه است، جوونش تشنه است، اون جوونیات تشنه است، داره میچنگه. اما اینا یک آرامشی داشتن و عجیب اینه که وقتی به اصحاب امام علیه السلام این آرامش رسیده بود، من میخوندم در احوالات اینا خیلی واقعی کربلا جذابه، خیلی درس‌های عجیب و تاریخی توش داره. میگه یه دونه از این صحابه خیلی قوی بود، وقتی روز عاشورا رفت به جنگ کفار، اونجا اینا هر کاری کردن نتونسته نپادرن، زره پوشته بود، عجیب و آدم پهن پیکری بود، عجیبم میجنگید. بعد آمد و دید که اینا حریفش نمیشن، همه هم فرار میکنن. این مشمول دعای امام زمانش بود، یک سکینه ای درش ایجاد شد و میخواست به اون مقامات عالی تر هم برسه. نمیخواست این آرامش رو این دنیا از او بگیره و اینهای آرامش رو از او بگیرن، میخواست این آرامش رو داشته باشه به موافقش هم برسه. اومد زره و تنش در رو بود بودشان همچی میکنین، گوه خسته شده هم بس تو این دنیا هستم، من چیزی رو امامم به هم نشون داده که میخوام به اون سکنای مافوق برسم، به اون سکینه مافوق این افا برسم، فوق تخصصیش رو میخواست درک بکنه. زره در رو برد تو میدون گوه همه بده زره اومدم، حالا بیان به جنگ. انسان به یه مرحله ای انسان واقعا میرسه از تکابل، ببینید چقدر زیباست، یک آرامش عجیب. یعنی آب ندارن، صحرای کربلا گرمه، این همه دشمن، مسئله ترس مطرحه، فلان فلان فلان، ولی وقتی انسان مشمول و آرامش میشه، من چقدر زیباست برادم. حالا من اینو براتون جاهای دیگه مثالاشو براتون عرض خواهم. اینجا قرآن میفهمد ان صلاتک سکنون لهم، از واژه چی استفاده کرده؟ سین کاف نون سکن، یعنی همونی که تو اینجا میفهمد و من آیاتهی ان خلق لکم ازواجن لتسکنوا الیها، ازدواج هم همون سکنا و سکونت رو به شما میده، همون آرامش رو میده که پیغمبر با دعاش به مردم چی میداد. یعنی بیاید کنار هم قرار بدید، مسئله ازدواج بر طبق موازین عقل و شرع، اینو شاید نندازید ازش، بر طبق موازین عقل و شرع همون کاری رو میکنه که دعای پیغمبر برای اون مردم انجام چی میداد، یعنی سکونتش همین سکونت. الله اکبر از این کاری که پروردگار انجام داد. الله اکبر. با دشمنم نمیذاره. این سکونت مسلمان شیعه به این سکونت و آرامش برسه. دشمن تمام تلاش خودش میکنه که این آرامشو از شیعه بگیره، از مسلمان بگیره، و این در این عمل موفق بوده. در این عمل موفق بوده. خیلی جالبه آقا، شما این ور دنیایی نه ورزشکار شما با اسرائیلیا و مسابقه میدن، نه مملکت اونا تو پاسپورتای شما، تو ویزاهای شما یه صفحش نوشته صاحب این پاسپورت حق ندارد به کشور اشغالی اسرائیل سفر بکنه. اینو نوشته؟ شما اصلا نمیدونید تل آویو کجاست، اورشلیم کجاست، بیت المقدس کجاست، اسرائیل کجاست؟ نه دیدی اونجا رو، نه هیچی، فیلماش هم درست ندیدی، نه با این کشور آشنایی اصلا نداری، با مردمش هیچ. میدونی یه سری آدم صهیونیست خبیث اونجا هست، درست؟ آشنایت اونام با چندام شما آشنایت ندارن. اما ببینید اونها چقدر شما رو زیر نظر دارن، شما چقدر اونها رو زیر نظر دارید. به خلاف بعضیا که میگن آقا ما با اسرائیل چیکار داریم، اونها دارن کار خوش میکنن. نه، اونها دارن ور میرن به کارهای ما، اونها دارن انگوش تو این شیر میزنن، میخوان شیر رو با خون مخلوط کنن، ندارن ما بخوریم. ببینید جمله‌ای که وزیر دولت اسرائیل تو کابینه آریل شارون داره راجع به ایران میگه و خود آریل شارون هم اینو تایید میکنه، ببینید جملهش چیه. جملهش اینه، برگشته اونجا داره جلوی چند تا میکروفون مصاحبه داره میکنه، این مطلب رو عنوان میکنه که ما خوشبختانه موفق شده ایم با تلاشی که داشته ایم و با برنامه ریزی هایی که کرده ایم آنچنان بدحجابی را به سطح ایران بکشانیم و در شهرهای اون این بدحجابی را تسری ببخشیم که زنهای ایرانی امروزه به گونه ای آنجا حرکت می کنند و اینن جملات رو دارم عرض می کنم، با مانتوهای چسبان و لباسهای چسبنده به تن آنچنان حرکت می کنند و با کفش‌های آنچنانی و روسری‌هایی که دیگر نمی‌توان آنها را روسری خواند، پارچه‌ای است که مقداری از موی آنها را اجباراً پوشانده است، به صورتی دارن حرکت می‌کنند در این کشور که در هیچ جای دنیا ما چنین حرکات و رفتاری را سراغ نداریم. برای چی ما داریم این کار رو می‌کنیم؟ تمام هم مقام اینه، دلارها میاد به مقصد این کشور توسط عواملی که باید برسه خرج میشه. یکی از عواملش هم اون کسیه که میره به اسم مثلا جایزه حقوق بشر یه پولی بهش میدن. پول مال این نیست، پول باید بره خرج بشه، تو عامل ما هستی، باید بری بگیری کجا خرج بکن. برای چی این کارو میکنه؟ میگه همه هم مقام ما چند تا چیزه که این چند تا چیز تو این مسئله خلاصش. اون مسئله چیه؟ میگه جلوی ازدواج رو بگیری به هم نحوی میتونید. میگه چرا؟ میگه نسل شیعه در دراز مدت منقرض میشه، میشه مثل نسل اماراتی ها. امارات 3 میلیون نفر جمعیت داره، 800 هزار نفر اهل امارات هن. بقیه اهل ایران، فیلیپین، هند، پاکستان و کشورهای دیگه هست، همه اومدن اونجا، افغانستان و غیره دارن کار میکنن. اگر این مملکت توش جنگی اتفاق بیفته، نه اون 800 هزار نفر میذارن میرن، اون 2 میلیون 200 هزار نفر میگن گوره باباش مملکت مال ما نیست که بخوام که اتفاق بکنم، واقعا میخوام بکنم بکنم، به ما چه مربوطه. اسرائیل میگن اینا باید مثل این کشورش بکنه. میگه نسل شیعه باید منقرض بشه. علنا اعلام کرده که ما از خدا میخوایم که نسل ایرانی ها رو ور بندازه از زمین. دعا داره خود نخست وزیر رژیم صهیونیستی داره میکنه، و ما باید کاری کنیم که نسل ایرانی ها رو از بین ببریم. خیلی جالب، چه کار میکنیم؟ میگه مهمترین عامل رو داره پول خرج میکنه، میگه جلو ازدواج رو بگیرید. به جای ازدواج میگه خب اینا نمیتونن قرارداد خودشون رو چیکار کنن، میگه فقط برید دست و گسترش بدید ارتباط نامشروع، هر جوری میتونید ارتباط نامشروع داشته باشید این کار انجام. یکی اینه که نسلشون منقرض میشه، دوم این که اون سکونت و آرامش از اینها گرفته میشه. حالا چگونه سکونت و آرامش از اینها گرفته میشه؟ اینو من براتون توضیح خواهم داد. بسیار عالی، صلواتی بفرستید.
دشمن چگونه اون طمأنینه و سکون و آرامش رو از جامعه اسلامی و جامعه شیعی میتوانه که بگیره. دشمن وقتی که انگشت خودش رو ارتباط نامشروع میذاره و سعی میکنه به واسطه عوامل و خائنینی که در هر کشوری وجود دارن و عوامل ستون پنجم او محسوب میشن، میاد این کار رو انجام میده، پول خرج میکنه، آدم میفرسته. در جاهای بسیار زیادی ما داشتیم که در خود فتح اندلس اسپانیای امروز، جبل و طارق، اینا همه دست مسلمان ها بود. شما خیلی تاریخش تکان دهنده است، یعنی یکی از تاریخ‌های جذاب مسلمان ها و در این حال تکان دهنده و تأسف باره و واقعا بر ما واجبه الان این تاریخ رو حتما بخونیم. دوباره همون پوشه رو انگلیس ها در آوردن، دارن عمل میکنن، همون پوشه تاریخ اسپانیا اندلس، که اینها اومدن از بالا شروع کردن افراد آلوده کردن. آلودگیشون هم این بود که شروع کردن ارتباط نامشروع رو بست دادن به واسطه فرستادن آدم، یعنی خانوم هایی رو اینها آرایش میکردن، دخترهای آرایش میکردن، به اینها قبلا پول داده بودن، توجیهشون کرده بودن که به هر نحوی میتونید رابطه برقرار کنید با فرماندهان سپاه مسلمین. اونا این کار رو انجام دادن. دژی که ماها پشتش دشمن لشکرگاه ایجاد کرده بود و نتونسته بود این دژ رو تسخیر بکنه، این دژ از درون تسخیر شد نه از برون، و امروزه دیگه اسپانیا مال ما نیست، مال مسلمان ها نیست، اسپانیا شده کشور اروپایی. بعد ما درس نگرفتیم، دشمن درسی رو که از اسپانیا گرفته امروزه داره تو عراق، افغانستان، جای دیگه داره عمل میکنه. درسش چیه؟ درسش اینه که اگر دور به مسلمان ها داده بشه، با حجاب زیاد بشه، قرآن خون نه، قرآن هرچی میخوام بخونم بخون، اما اگه با حجاب زیاد بشه اینا مبنده، اینا باید از بین برن. اگر ازدواج زیاد بشه نسل اینا، نسل مشروعشون زیاد میشه، پدر مادر دار زیاد میشن، آدمای با اصالت متشخص زیاد میشه، اینا میرن بر علیه ما شروع میکنن توطئه کردن. ما اینا نمیخوام، ما آدم بی پدر مادر میخوایم، اینا زیاد بشن که این ابا نداشته باشه، هر جنایتی رو بره مرتکب بشه. و دیروز هم دیدید که در فرانسه اعلام کردن که مادرها از سه ماه دیگه، سال جدیدی 2004 یا 5 حالا برسه، سال جدید میتوانن مادرها شناسنامه بچه‌هاشون رو به نام خانوادگی خودشون بگیرن. چرا اینو اعلام کرده پاریس؟ به خاطر اینکه پدرهای خیلی از بچه‌ها معلوم نیست. این کارو با جامعه جوامع اسلامی هم میخوان انجام بدن. این بسیار واضحه. بعد طراحیش دست صهیونیست و یهوده. خب وقتی که این کار انجام شد چه اثرات منفی داره؟ من سریع این اثراتی رو که یادداشت کردم برای دوستان بسیار مختصر هست و اینا خودش دامنهای وسیع بحثی رو تولید میکنه که ما باید خودمون روش کار بکنیم، فقط من کلیاتش رو میخونم. اول اینکه یک اثرات فردی داره. اثرات فردی اینه که هر کس که آدم خاطی باشه، یعنی خطایی رو به هر نحوی مرتکب بشه، یک انسان خطاکار به واسطه یه خطایی که انجام داده همواره در یک نوع دغدغه فکری به سر میبره. من یه مثالی براتون عرض میکنم. مثلا شما یه نفر آدم خطاکار هست، این اومده مثلا میخواد جلسه قرآن اداره بکنه، اصلا نمیتونه، به دهانش، به السنش، به زبونش نمیاد که بگه آقا فلان به فلان جوان بگه فلان گناهو نکن. تا میخواد این حرفو به اون بزنه یادش میفته که خودش این عملو انجام داده. یه حالتی اصلا بهش دست میده که این به دهنش نچرخه این حد که بگه آقا فلان شما گناهو، فلان گناهو شما انجام نده. چی ترک میشه تو جامعه؟ امر به معروف ترک میشه، نهی از منکر ترک میشه. چرا؟ به هر کسی میگه نهی از منکر، خب میگه جوونه، بذار جوونیشو بکنه. این حد یک معنای بلندی داره. معنای بلند این حد اینه که یعنی منم جوونی بودم این کارا رو کردم، نمیتونم به این بگم نکن. یکی از معناهای پرمحتوای این جمله این، وقتی میگه جوونه بذار جوونیشو بکنه، دنبال مشروب و مواد مخدر و سیگار و رابطه نامشروع اینا بره، چرا بهش نمیگی؟ میگه چی کنم، داره جوونی میکنه. یعنی منم که بودم این کارو کردم، نمیتوانم، قدرت ندارم به این بگم این کارو نکن، تو دهنم نمیچرخه. نهی از منکر ترک میشه، امر به معروف هم ترک میشه، نمیتونه طرف این کارو انجام بده، ازش بر نمیاد. دائما شخص خاطی در عذاب وجدانه. کسی که رابطه نامشروع داره دائما در عذاب وجدانه. عذاب وجدانش هم شما میدونید دغدغه فکری، عذاب وجدان، اینها دو بود داره. یکی بود معنوی قضیه است که بود معنوی قضیه بعضی وقتا به جای خطرناک میرسه. خطرناکترین جاش اینه که یه بنده خاطی به یه نقطه‌ای برسه که از رحمت پروردگار مایوس بشه، که پروردگار متعال فرمود جز کافران از رحمت من مایوس نشوند. یعنی چی؟ یعنی مایوس شدن از رحمت من عین کفر. کافر فقط این کار رو انجام میده. و کسی که به این درجه برسه مایوس بشه از رحمت خدا، هر دفعه بگن آقا بیاد در خونه خدای تعالی، میگه که برای چی من بیام؟ من که میدونم منو نمیآمرزه، من که میدونم خطاهام زده، من که میدونم کار خیلی شنی انجام دادم، مثلا ارتباط نامشروع چندین بار داشتم، یه بار داشتم، پنج بار داشتم، ده بار داشتم، من که میدونم منو نمیآمرزه. هی این حرفا تعظیم میکنه. دشمن در این زمینه قویه، هم شیطان هم دشمن درونی بیرونی، و نمیذاره این توبه کنه. و این جوان وقتی میبینه که نمیتوانه توبه کنه و به راه درست بره، عوامل بیرونی و درونی اون نمیگذارن، جری میشه، لجباز میشه، چین جو میشه، 20 تا بچه رو میبره، بچه زیر دست و پاش دست و پا میزنه، التماس میکنه، بهش گریه میکنه، این در همون حالت سنگ رو برمیداره میزنه تو سر بچه میکشه. شما میگید چه این مگه انسان نیست؟ این قساوت از کجا آمده؟ قساوتش خورد خورد جمع شده به اینجا رسیده. این آدمی شده که مایوس شده از رحمت خدا در اولین جنایت خودش، دومی، سومی، بیستمی رو هم انجام داده بسیار راحت. ببینید مایوس شده از رحمت خدا چیه و چگونه به وجود میاد. دشمن جالب داره کار میکنه. دیگر از اثرات زیانبار فردیش از بین رفتن تمرکزه. ارتباط نامشروع از بین رفت، تمرکز انسان از بین میبره. دائما انسان در یه حالت خاصی هستش، نمیتونه تمرکز لازم رو داشته باشه. بعد تعادل فکری رو از بین میبره. حالا اینا رو دیگه خودتون باید روش کار کنید. آدمی که ارتباط نامشروع داره، دائما دنبال این حرفا هست، اصلا ارتباطی به علاقه معذرت میخوام به مطالعه و تحقیق و غیر و ذالک اصلا نره. چه درس مدرسه باشه چه غیری، مدرسه رو مثل یک زندان میدونه، مسجد و اینها و اینا رو همه رو یک مزخرف و لا تائلات میدونه، دوست داره از اینها فرار کنه، توی فضای دیگری باشه. دیگر از آثار زیانبارش که به نظر من بدتر از همه اینها شاید باشه چیه؟ این استش که این فرد هیچگاه دیگه طرف ارتباط مشروع نمیره، چون بهش دیگه مزه نمیده این کار. میبینه که باید بیاد قیودی پیدا کنه، عادت به مقید شدن نداره، عادت به منظم شدن و مرتب شدن نداره، یک انسان باز باز بوده، حالا میخواد بیاد خودش مقید به یه قیودی کنه. و لذا تصور بکنید این یه نفر، اگه جامعه ای باشه که 1,000,000 جوانش اینجوری بشن، اون جامعه چه جوری میشه؟ این جامعه جامعه کارآمدی میشه؟ این جامعه افرادش میان وایسن کار بکنن، دل بسوزونن، زیر بار کار برن، زیر بار قید برن، زیر بار تعهد، نظم، ترتیب، فلان برن. نه ابدا. این آثار زیانبار فردی ارتباط نامشروع و غیره و قصه الهازا بگو برو جلو، که من چند تاشو فقط نمیشتم. دوم اثرات اجتماعی این قضیه است. مهمترین اثرش عدم تمایل به ازدواج در جامعه به وجود میاد به واسطه ارتباط نامشروع در سطح جامعه که پخش میشه. و ببینید دشمن چه قشنگ داره کار میکنه. خب چی پدید میاد؟ عدم تمایل به ازدواج. الف، انقراض نسل، مثل خیلی کشورها که الان به وجود اومده. قطر 10,000 دینار به یک فرد زوج قطری و زوجه قطری میده که فرزند قطری به دنیا بیارن. 10,000 دینار اول میزه به حسابش، تمام مخارج بچهش هم میده، به شرطی که بچهش قطری باشه. کشور آلمان تمام تحصیلات بچه در اختیارش قرار میگیره، جایزه میده به آلمانی، فردی که شوهر زن آلمانی میشه بچه آلمانی به دنیا بیاره. مواجه شدن با انقراض نسل، چون کسی تمایل نداره بیاد از طریق مشروع بیاد ازدواج بکنه. نامشروع هم باشه کسی اصلا بچه دار نمیشه که. خب مگه دیوانه است اون کسی که این کار رو انجام بده، داره بره بچه‌ای رو بیاره بزرگ کنه، مگه میگه من حمال این بچه‌ام که ندونم پدرش که مادرش که فلان. ب، مترتب شدن آثار زیانبار روحی بر روی نسل جوان دختر و پسر هست. دختران میشینن، خب قاعده اینه که پسران برن خواستگاری اونها. الان در اکثر کشورهای جهان رسم بر اینه که پسر باید بره خواستگاری دختر. شاید در بعضی از کشورها اینجور باشه، مثلا هندوستان، بعضی ایالاتش، بعضی کشورها دیگه هم تک و توک باشه. عمده کشورها اینجوریه که پسر بره خواستگاری دختر، یعنی بهش بگه من میخواهم با تو ازدواج کنم، من شما رو انتخاب کردم، من تو رو میخوام ازدواج کنیم. حالا یه جایی که نیاز مثلا نبینن مذهبشون فرق میکنه، میگه آقا جون مثلا من و شما میریم خودمون مثلا کلیسا جای دیگه فلان کنیسه فلان، یا مسلمون باشن مسجد کنن مثلا ازدواج میکنین، یا این که مثلا در خیلی جایی اینه که مثلا تابعی سه مقررات باید باشن که آقا شرط پدر و مادر در بعضی جهات لحاظ باید باشه و الاخ. این خب ازدواج صورت نمیگیره توی جامعه، دختر نشسته پسرم نشسته، دختری متدینه پسری هم متدینه، دختر متدین نشسته که به خواستگاریش برن، پسر متدین هم نشسته خیلی تدین داشته باشه که دنبال ارتباط نامشروع نباشه. اونایی که دنبال ارتباط نامشروع اصلا نگاه به ازدواج نمیکنن، که وقتی میدونه که هر روز یکی رو میتونه داشته باشه، برای چی بره یه نفر رو تو آخر عمرش داشته باشه؟ برای چی این کارو بکنه؟ میدونه که هر روز یه نفر رو داره. خب اونی هم که متدینه دنبال موقعیتش میگرده، بعد به هر حال در یه جوی و جامعه قرار گرفته که میبینه انواع و اقسام دارن تو این جامعه حرکت میکنن با رنگهای مختلف، دائما در این تفکر هست که کی رو انتخاب بکنم من. اینا که خب وضعشون خرابه دارن میرن، اینا هم که هستن کی رو من انتخاب بکنم؟ یعنی یک دغدغه فکری تو جامعه ای که ارتباط نامشروع داره گستردگی توش پیدا میکنه یا گسترده شده. این ناخودآگاه برای اون افراد متدین هم به وجود میاد که این حالا باید بعداً صحبت بکنیم، بگیم که این اشتباس جوانهای متدین باید در این زمینه دقت کنن، نذارن جبر اونها تأثیر بذاره، اینها باشن که روی جبر تأثیر میذارن. حالا عرض میکنیم به چه صورت. مترتب شدن جیم، مترتب شدن آثار زیانبار روحی هست باز بر روی نسل جوان، مخصوصا پسرها. چیا رو داره؟ یه آکولادی اگه باز کنیم داخل یه آکولاد می نویسیم که باز شدن راه گناه با حد اکثر سرعت، یعنی جایی رو این دشمن انگوش گذاشته، این از جایی شروع میکنه که این ارتباط نامشو شما میدونید دیگه یا خوندید اینا رو دیگه، ارتباط نامشروع صرفا ارتباط نیست، با مشروب شروع میشه، با قرص اکستازی شروع میشه، با مواد مخدر شروع میشه، با تخدیر شروع میشه، با رفتن در درون مستی های عزم خدمتون این که از طریق موسیقی و غیر و ذالک شروع میشه تا برسه به ارتباط نامشروع. صرفا یه ارتباط نامشروع نیست که، اینها هم در پی داره. وقتی کسی راه این قضیه براش باز شد، خب مسلما تجری پیدا میکنه با این کم بزنه. وقتی میدونه این کار رو دارم، من یه آدم خطاکار شدم که همه فرقه دارم کار میکنم، میرم 5 تا کار دیگه مونده نکردم، میگه بذارم 5 تا کارم بکنم دیگه. نمیگی. پس صرفا ارتباط نیست، مسائل دیگر رو در مقدمه خودش داره. مثل اینکه یکی میخواد بره آقا فقه بخونه، اول باید بره عربی بخونه، فارسیش رو درست کنه، عربیش رو، اگه فارسی زبان باشه فارسیش رو درست کنه، عربیش رو درست کنه، چیزای دیگه‌اشو بخونه، تجوید بخونه فلان، خب بعد بره فقه مستقیم که نمیذارم بره فقه جلوش بخونه، نمیتونه عربی نخونده که. ارتباط نامشروع مقدماتی داره، این باید مقدماتش رو طی بکنه. ابا نداشتن از محرمات، دیگه میرسه به جایی که ابا نداره از محرمات، دائما به دنبال یک فرد جدید بودن، یعنی همه کار زندگیش کنار، دائما دنبال اینه که یک فرد جدید جایگزین فرد قبلی بکنه. سومین، اینا مال اثرات اجتماعی این قضیه. سومین چیزی که ارتباط نامشروع به دنبال داره متضرر شدن خود اجتماع هست. ببینید من فقط یک مورد از ضررهای اجتماعی این قضیه رو براتون میگم. شما سال 83 رو نگاه میکنید، میبینید خب یه چند تا جوونن تو خیابون وایسادن، چند تا دخترن، چند تا پسر، این پاچه‌شو بالا زده، اون یکی نمیدونم یه دونه دستبند به دستش انداخته، یه دونه نمیدونم پابند به پاش انداخته، جلیم جلیم مثل بزغاله صدا میکنه میره این ور اون ور، اون یکی نو از اون ور، اون یکی یه روسری برداشته پیچیده دور کلهش، از بخدان نصف موش عین بیرون، نصف موش اون ور بیرون، خودشو مسخره کرده، مثلا دیگرانم به تمسخر گرفته، تو راه میده فلان. خب شما یه چیزی اینجوری نگام، یه دماسه این با اون میره، نام دست اون میگیره، اون دست اون میگیره، اون تو پیاده رو قدم میزنه، اون با موبایل و صحبت میکنه فلان فلان فلان. خب اینو الان 83 داری میبینی، سال 90 رو نگاه کن. سال 90 چی داری شما؟ سال 90 حداقلش 200,000 دختر و پسر، مخصوصا دختری شما داری که اینها قربانی ارتباط نامشروع هستن. کسی به اینها کار نمیده، میترسن با اینها ارتباط و معاشرت داشته باشن. کسی با اینها دیگه ازدواج نمیکنه، خب مگه دیوانه است؟ به شما 100 میلیون هم بدین حاضر نیستی این کارو بکنی. اینها میمونن تنها. وقتی احساس کردن این 200,000 نفر یه قومه و گروه متروک و مطرود جامعه هستن، میگن حالا که به ما کار نمیدن، کسی هم با ما ازدواج نمیکنه، معاشرت هم که نمیکنن، میترسن واسطه مریضی ما داشته باشیم، ادزی فلانی داشته باشیم، اینا اینام بگیرن، ما مطرودیم دیگه. میرن خود اینا شروع میکنن تأسیس باند کردن، باند فحشا درست میکنن. شما تصور میکنید هر 200,000 نفر هم این کارو نکنه، از این 200,000 نفر فقط 5,000 نفرش بره باند فساد و فحشا درست بکنه، چه خبر میشه سال 1390 جامعه؟ این یه دونه از ضررهای جامعه است. حالا شما میگید چطور ما اینا رو پس میفهمیم؟ دیگران نمیفهمن، دیگران هم میفهمن، اما یه وقت بنابر اینه که ما بیایم یه خودم همچین بگینگی اجازه بدیم مواد مخدر بیاد دست بعضیام برسه، کم کم ما آدم معتاد رو از مجرم بودن بندازیم بکنیمش بیمار. معتاد مجرم نیست، بیمار، کار بکاش نش بشین، یه قسمتی درست کنیم باشه خود موادم کم کم بدیم بهش بکشه، حالا کار به اونجا میرسه. بعدم آدم زانی و زانیه رو بیان میگیم خب جوونن، دارن جوونی میکنن، چرا ما به کارهای اساسی تر خودمون بپردازیم؟ ما که نمیخوایم که این مملکت زندگی کنیم، ما میخوایم 5 سال 8 سال 7 سال 4 سال سر کار باشیم، بعد بذاریم بریم یه جایی که برای خودمون خونه لونه چیزی درست کردیم، اونجا تا آخر عمر راحت بشیم، این مملکت هر بلایی میخواد به سرش بیاد بیاد به جهنم که آمد. شما میگی اون نمیفهمه، اونا میفهمن، اونا میفهمن، اما اونا یه عده‌شون ممکنه خدای نکرده این طرز تفکر رو داشته باشن که بگن بذار بشه هرجوری میخواد بشه. و الا تصور نکنید جلوگیری کردن از فساد و فحشا زیاد هم مشکله. هیچ این حرفا رو نده. شما میتونی یه جایی رو نگهداری راحت راحت یه دونه آدم بدهجا تو اونجا نیاد، نمونهش همین جایی که نشستی، یه دونه بدهجا توش نیاد، هیچ طوری هم نمیشه. خاطرت جمع شد تو مکه شد، تو مدینه شد، برید نگاه کنید ببینید شده اونجا جلو بعد حجاب گرفتن طوری شد که تو حرم ها نیان مردم فلانه، طوری میشه مگه؟ طوری نمیشه. اما اراده میخواد این کار. فرمانده محترم نیرو انتظامی اعلام کرده بود که من 48 ساعت همه اینا رو از سطح شهر جمع میکنم، شهر رو پاکسازی میکنم، علم میکنم، بل میکنم. آخر هم این حرفا گفته بود که فقط دنبال اراده میگردم با این کار که دستورشو به من بدن، اراده پشت این قضیه باشه و سلام. یعنی اراده ای برای این کار وجود نداره، نه این که شما بگه همه بالایی ها مقصر نفرن، نه، کارها دست هر کی هست تقسیم شده، اون کسی که این کار دست اونو تقسیم با اوست. این یکی از ضررهای جامعه هست. شما 5 سال دیگه بیمارانی خواهی داشت تو این جامعه که هیچ راه علاجی برای مداوای خودشون نهارن. شما موندی که چی کار بکنی؟ تو این محل ده تای اینا زندگی میکنن، بچه شما بیرون میره از سقاخونه آب میخوره، نه فلان میره، نه فلان جا میخواد بره، مدرسه میخواد بره، این اونجا بچهش هست، آلودگیه، واقعا میمونی که چه کار میکن؟ اینا آیندهیه که این ارتباط نامشروع، فقط ارتباط نامشروع نیه، اینها رو به دنبال داره. اون سکینه و آرامش و طمأنینه همونطوری که عرض کردیم از جامعه چی میشه؟ گرفته میشه. دغدغه های فکری 10 سال دیگه 100% زیادتر از حالاست. فقط از همین کانال ما داریم میگیم گرونی تخم مرغ و مرغ و نان و فلان اینا رو کاری نداریم، اینا رو بردن میگیم. این ارتباط نامشروع 10 سال دیگه چنان دغدغه فکری به وجود میاره که الان ریشه های او در حال دوانیدن خودش زیر خاک هست در پنهانی. شما دخترتو میخوای بزنی مدرسه، الان کم کم مردم دیگه عزای گرفتن، موندن چیکار بکنن؟ دخترشون کدوم مدرسه بذارن؟ آیا توی مدرسه مواد مخدر ترویج میشه؟ نوارهای مبتذل ترویج میشه؟ ارتباط های نامشروع تشویق و ترغیب میشه؟ دخترها مدرسه میان بیرون کیا منتظر اینا هستن؟ توی مدرسه آیا چیزی برای این کار در نظر گرفتن؟ تمهیداتی اندیشیدن و الی غیره. شما 10 سال دیگه بدون میخوای چیکار بکنی؟ نشین همین الان نگاه کن. اینا اون طمأنینه و سکینه و آرامش جامعه است که و من آیاتهی ان خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این سکونت و آرامش تو جامعه اینجوری به هم میخوره، از بین میره. و ببین دشمن کجا انگوش گذاشته. حالا ببینید اون سکونتی که قرآن از ازدواج مطرح میکنه این قضیه رو، قرآن که خوندیم آیهشو، چندین آیه دیگه هم داره و روایاتی که هست. شما ببینید ماها نمیریم در این قضایا فکر بکنیم، ما فقط افراد غیر متدینمون که دنبال وسایل موسیقی پیانو زدن و نم ارگ زدن و نم موسیقی کلاسیک و پاپ و نم دنبال اینا نوار فلان بخره بذاره تو ماشینش تو خونش دخترش بچهش از شب تا صبح صبح تا شب اینا دارن دیوانه میشن تفلک ها، اینا رو گوش کنن بوم 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 پس 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 اینا رو میشن اینا فیس میتونه این تفلک ها بچه هایی که این توی خانواده اینجور بزرگ میشن. اون که غیر متدینی، متدینین ما اومدن عبادت رو، این من خواهش میکنم یه حرف بسیار مهم عزیزان، این حرف رو از تو مجلدات کتاب ها برای شما من در آوردم، نشخوار کردم دارم برای شما میگم، دقت بکنی. متدینین ما عبادت را فقط در یک کانال های بسیار محدود و خاصی میدونن، غیر از اون اصلا عبادت نمیدانن، که این یک اشتباه بسیار اساسی در زندگیشون دارن مرتکب میشن، یک اشتباه بزرگ. تصور متدینین ما اینه آقا عبادت یعنی خواندن نماز، گرفتن روزه در ماه رمضان و غیر رمضان روزه مستحبی، تا حدودی دادن زکات و خمس و امر معروف نهی از منکر هم جزء اینها باشه، چند تا دیگر هم بیارن حجاب هم مثلا جزءش باشه، تمام شد پروندهش بسته شد. نه، من حالا برای شما میخوانم، اصلا عبادت محدود به اینها نیست. میفرمایند در تعریف عبادت شما هر کاری بکنی، هر کاری انجام بدی در کادر الهی، یعنی در لاین، در جاده الهی که باعث رضا و خوشنودی پروردگارت بشه، میشه عبادت. شما سوال میکنی چه کارهایی باعث رضا و خوشنودی پروردگارم خواهد شد، در جواب از ناحیه پروردگار به شما خطاب میرسه که بنده من کارهایی که باعث رضای من بشه تعدادشو خودم، بسیار بیشترشو انبیاءم و امامانی که تعیین کردم برای تو، اینها رو به یادگار گذاشتن، کارهایی که باعث رضای من میشه. ببین کارها چیه، انجام بده. یکی از اون کارها ازدواج، ازدواج اصولی، ازدواجی که در کادر عقلی و شرعی باشه، نه غیر اصولیش. غیر اصولیش هم میخونیم حالا، غیر اصولیش سوهان روح. پیغمبر فرمود هیچ چیزی بهتر از یک زن خوب، یعنی به اندازه یک زن خوب، هیچ چیزی رو کره زمین قیمت نداره و بنزه یک مرد خوب قیمت نداره. چون رو کره زمین بنزه یک مرد خوب و یک زن خوب قیمت نمیتونی پیدا کنی. اگه زن خوبیه براش هم بذارش هم وزن شد الماس بساز، بهترین الماس های دنیا. پیغمبر فرمود نمیتونی وزنش کنی با الماس. مرد خوبم هم همینطور. فرمود بالعکسش، بدترین چیز با یک زن بد، یک زنی که آدم خوبی نی، خلاص آدم چیزی هم نی که بره دنبال هرزگی، یا مردش مرد بد دنبال هرزگی، نه این اصلا در کادر نی، در کادر عقلی و شرعی نیست، نساختن اون خودشو به قول معروف. فرمود پیغمبر، پیغمبران فهمودن که با اینم با این آدم بدن هیچی برابری نمیکنه، قیمت نداره، اندازه نداره، بها نداره در واقع برای این بدیش. نه اون زنه بد بها داره نه اون مرده. حالا شما نگاه کنید، یکی از اینها ازدواجه، اما ازدواجی که در کادر عقلی و شرعی خودش باشه و ما در این زمینه کار بکنیم. ببینید من احادیثی رو انتخاب کردم معتبر برای شما بخونم، دقت بکنید ببینید که چقدر زیباست و جالب اینها. حدیثی رو میخونم براتون، صلواتی خط بفرمایید. عبادت رو ببینید به چه صورت، وقتی ما اومدیم عبادت رو تعریفش رو درست فهمیدیم، وقت ببینید حالا عبادت ها چه چیزایی که ما ازش غافلیم. حالا ما داریم به عنوان ابزار شادی عبادت ها رو مطرح میکنیم. پس شما در پایان بحث شادی انشالله نتیجه خواهی گرفت که ابزار شادی هر کدام یک چی هستن؟ یک عبادت هستن. کسی که این کار انجام میده عابده، داره عبادت میکنه. کسی که این کاره که ما میگیم به عنوان ابزار شد، کسی که میاد ازدواج میکنه داره عبادت میکنه، عبادت خداوند انجام میده. ازدواج به اون معنای صحیح کادر عقلی و شرعی باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کس دوست دارد که پاک و پاکیزه خدای تعالی را دیدار کند، با همراه داشتن همسری به دیدارش برود. نفرمود زن، نفرمود مرد، همسر. یعنی من مردم برم زن بگیرم، زنم برم با مردی ازدواج بکنم، با همسر خودش اگه میخواد پاک و پاکیزه خدا رو دیدار کنه، دست همسرشو بگیره بره در خونه خدا، اونجوری به دیدار خدا بره. حالا این حدیث قابل بسته و بحثه، چقدر مطلب در اون این حدیث داره. یعنی میخواد به شما این رو بگه که از ای آقایی که تکبر خدای نکرده وجود تو رو فرا گرفته، یه وقتایی اگه گیر میکنی تو حاجاتت اینا، بیا از خانومت خواهش کن دو رکعت نماز بخونه، برات دعا بکنه. خانومی که گیر کردی تو کارو، بیا دست آقات هم بگیر، بگو بیا با هم دیگه بشینیم یه امن یجیب بخونیم در پیشگاه خداوند، بگیم خدا یا پیغمبرت اینجوری فرموده که میخواین پاک و پاکیزه منو دیدار کنین، دیدار دنیاییمون اینجور باشه، تو اینو پاک و پاکیزه میدونی که ما با هم یه در خونه تو دعا بکنیم. برای قبر و برزخش هم همینطور. پیغمبر فرمود ازدواج کنه بمیره در کادر الهی شرعا و عقلا، پیغمبر فرمود این شخص یعنی کسی که ازدواج کرده خدای تعالی رو پاک و پاکیزه دیدار میکنه. این خیلی حرف آقای روش عبادت. چون در بیشتر کشورها خب مرد باید به خواستگاری زن بره، فلذا این وظیفه بیشتر بر عهده آقایون هستش، به دست رو دست بذارن بنشینن که چی. حالا نگاه کنید بحث عامل روزی، یکی از عوامل در عالم تکوین ازدیاد روزی. اصلا خیلی جالبه این، کسی که اعتقاد به خدا نداشته باشه اینو انکار میکنه، ولی این قابل انکار نیست. پیغمبر فرمودن که ازدواج بکنید، ای مردها برید زنی برای خودتون اختیار بکنید، زیرا که ازدواج کردن روزی شما مردها رو بیشتر میکنه. من که پیغمبرم دارم میگم به شما روزیتون بیشتر میشه. شما اگه اعتقاد نداشته باشین، اعتقاد به من پیغمبر ندارید، چون سخن منو دارید انکار میکنید. من میگم برید ازدواج کنید روزی شما بیشتر میشه، دشمن میگه برید ارتباط نامشروع داشته باشید، پولم مجانی من بهتون میدم. خب منی که مسلمانم کدومش باید گوش بکنم؟ عامل ازدیاد روزی دقت بکنید چی هست. میگه که امام رضا علیه السلام فهمودن که یه زنی به امام باقر سلام الله علیه عرضه داشت که خدا شما رو نیکو بگرداند، من یه زنی هستم که ازدواج نکردم، میخوام تارک دنیا باشم، حضرت فرمودن منظور در تاریک دنیا چیه؟ که میخوای دیگه خیلی عرفانی باشی. اینایی که دیدی که بهشون چه ازدواج میکنم، من دنبال درسهای حوزوی هستم، تا اینا تمام نشده ازدواج نمیکنم. و در مرتبه‌ای رو گرفتم خواهم در خودم باشم و تا خودم را نساختم و چی نکردم ازدواج نکنم. میگه که حضرت فرمود منظور در تاریک دنیا چیه؟ عرض کرد که نمیخوام هرگز ازدواج کنم. حضرت پرسید چرا؟ عرضه داشت که ابن رسول الله دنبال کسب فضیلت هستم. حضرت همون دست وردار، دست وردار، این عبارت روایت. اگر در این کار فضیلتی بود، مادر ما فاطمه سلام الله علیها از تو سزاوارتر به اون فضیلت بود. هیچ کس نیست که در فضیلت بر فاطمه سلام الله علیها سبقت بگیره. تو چی کاری میگم خب اونم فضیلت کسا نشد، من ازدواج نمیکنم. داشته باشید بقیه بحث رو انشاءالله در جلسه آینده که در زمینه ازدواج مخمینید من برمان یک عبادت بزرگ برای شما مسئله رو مطرح کنم که انشاءالله عملا هم به درد ما بخوره. صلواتی خط بفرمایید.